تابستون ها بودی و الان تابستون و زمستون نداره دیگه، یا مشکل گازو داریم یا مشکل برقو داریم، حالا آب و اینا هم که شاید احتمالاً اضافه میشه. این کلیت ماجرایی که امروز خواهیم داشت خدمت شما خواهیم بود. اینجا تو استدیو میز اقتصاد آقای حسین زاده حضور دارم، مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، همچنین آقای شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس مهمان ما هستن، آقای سعیدی کارشناس انرژی هم به صورت تلفنی به جمع اضافه خواهند شد، آقای زفریان دیگر کارشناس انرژی برنامه هستن که باشون گفتگو خواهیم کرد. اگر علاقه مندین این بحث رو تا پایان همراه ما باشید، اگر شبکه یک ما رو دنبال میکنید لطفاً ادامه این برنامه را از شبکه خبر همراهی بفرمایید. متشکرم. همراه میز اقتصاد هستید از شبکه خبر و شنونده اون هستید از رادیو اقتصاد. آقای حسین زاده سلام، خدا قوت دارم به شما و آقای شریعتی و دیگر مهمانان برنامه. سوال اولم از شما این باشه که تا الان چقدر از کار پیش رفته، در کدوم مرحله تشکیل این سازمان بهینه‌سازی انرژی هستی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند، شما و مهمان عزیز برنامه جناب دکتر شریعتی و مهمانان تلفنی. عرض به خدمتتون، با توجه به ضروریتی که احساس می‌شد از سال‌های قبل در حوزه بحث انرژی و ناترازی انرژی، مجلس شورای اسلامی سال قبل ذیل برنامه هفتم بند الف ماده 46 سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبرد انرژی ریاست جمهوری رو مصوب کردن. به تبع اون دولت هم پیگیر اساسنامه‌های مختلف بود، با توجه به اینکه 3 سازمان از 3 وزارتخانه نفت، سازمان بهینه‌سازی، وزارت راه، ستاد حمل و نقل سوخت و وزارت نیرو، سازمان انرژی تجدیدپذیر یا حالا همون ساتبا ادغام میشن، تجمیع میشن، حالا یا حالا هر عنوان دیگه، و تشکیل این سازمان ذیل در واقع معاونت انرژی ریاست جمهوری، خب اساسنامه به جد پیگیر شد. اساسنامه این سازمان تو همین هفته ها در واقع احتمال خیلی زیاد نهایی بشه و در نهایت در اسفند ماه در هیئت دولت به سرانجام برسه.
اساسنامه که پیشنویسی آماده شده، درسته؟
بله، پیشنویس که آماده شده، چیز حدود چند ماه هست، 3 ماه که جلسات به حالا ممتد روزانه و هفتگی در خود نهاد و چکشکاری این اساسنامه در 3 وزارتخونه و خود سازمان برنامه بودجه به سرانجام رسیده که انشالله طی هفته های آینده نهایتاً میره برای رأی‌گیری در صحن هیئت دولت.
متشکرم از شما. آقای شریعتی شما بفرمایید روند رو چجوری ارزیابی میکنید و این پیشنویس اساسنامه رو دیدین؟ چون داریم راجع بهش صحبت میکنیم، پایین شما مطلع هستین.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه بینندگان شبکه خبر و شنوندگان رادیو اقتصاد سلام و عرض ادب دارم. از صدا سیما تشکر میکنم که این موضوعات رو پیگیری میکنن، به ویژه بحث برنامه هفتم که میثاق بین دولت و مجلس هست. خب روندی که طی شده قطعا مورد رضایت مجلس نیست. ما قانون برنامه هفتم رو وقتی تصویب کردیم برای اجرای بندهای مختلفش زمان گذاشتیم. از زمان ابلاغ قانون که خود قانونم دیر ابلاغ شد، 3 ماه فرصت بوده که این سازمان تشکیل بشه که عملا میشد آبان ماه سال جاری. حالا بر دلیلی دولت یه مقدار با تعنی بیشتری دنبال کرده موضوع رو. در قانون بودجه سال آینده همطور که اشاره کردید دیگه، ما
اینو اتفاق افتاد، این تاخیر شما مطلعین بابت چی بوده؟
بالاخره دولت تازه اومده سر کار، وزرا تازه، سازمان برنامه کارهای مختلف داره، بحث بودجه سال آینده رو دنبال می‌کرده. یه مقدارش هم طبیعی و قابل انتظار بود، اما به هر حال ما چون قانون رو گذاشتیم نمیتونیم استقبال بکنیم از تأخیر در اجرای قانون. به هر حال در بودجه سال آینده ما دیگه تکلیف کردیم که هم شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، آقای دکتر حسین زاده همکار سابق ما در مجلس 11 الان مدیر عاملش هستن و شایسته این جایگاه هم هستن، ایشون در واقع دنبال بکنن که این دنبال بشه کار جدیدتر انجام بشه، چون شرکت بهینه‌سازی از ابتدای 404 منحل میشه طبق قانون بودجه. بخش بهره‌وری سازمان ساتبا در وزارت نیرو هم همینطور، اونم در واقع جدا میشه و عملاً ساتبا برمیگرده به حالت سابقش که سازمان انرژی تجدیدپذیر کشور بوده و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هم که در مجموعه وزارت راه و شهرسازی هست، اون هم عملاً اونجا منحل میشه و مجموعه اینها و امکاناتشون تجمیع میشن در یک سازمان جدید تحت عنوان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی که طبق قانون برنامه باید زیر نظر رئیس جمهور تشکیل بشه و کاملا فرا دستگاهی، فرا وزارتخانه‌ای و فرا سازمانی شکل بگیره. به جهت چی؟ یعنی علتش این بوده که مجلس و قانونگذار آسیب شناسیش از گذشته این ماجرا که لاقل ما 2 دهه غفلت داشتیم نسبت به بحث مدیریت مصرف انرژی در کشور و شاخص شدت انرژی ما افزایش پیدا کرده که تکالیفی بوده که خواهش بکنه پیدا بکنه و به نصف برسه طی 10 سال. یه علتش این بوده که ما متولی متمرکز و واحدی نداشتیم، همونطور که اشاره کردی نفت و نیرو متولی تولید کشور هستن در حوزه انرژی، و همینطور گستردگی ماجرا در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، ساختمان، حمل و نقل و غیره اون اصلا متولی نداشتن این کارو دنبال بکنه، و عملا این سازمان نیاز بود که در یک سطح بالایی با ارتقای جایگاه این کارو دنبال بکنه و بعدم منابع مالی مهمی رو بعد دنبال می‌کرده که حساب بین‌سازی هم در واقع بازوی مالی این سازمان که شکل بگیره. من امیدوارم که انشالله، البته با اشکالات، حالا اشکالات چه عرض میکنم، این اساسنامه‌ای که پیشبینی شده اصل موضوع رو استقبال میکنیم، دولت شروع کرده پذیرفته این کار انجام بشه بح. ولی به هر حال باید با اشکالاتی که الان هست اشکالاتش رفع بشه و انشالله از ابتدای 404 ما سازمان رو تأسیس شده داشته باشیم که کار جلو بره
انشالله. با همین مقدمه که گفتیم اگه موافق باشین یه گزارش همکارانم در گروه انرژی آماده کردم، با هم بریم گزارش رو ببینیم، برمیگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم.
5 میلیارد پول میدیم به بنزین از خارج وارد میکنیم، دارن مصرف میکنن.
به گفته اعضای کمیسیون انرژی مجلس، اجرای قوانین مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی که برای کاهش این ناترازی تصویب شده بود، در طول برنامه 5 و 6 بر زمین مانده است.
متاسفانه در اجرا زیر 2-3%، حالا آنچه که محقق شد.
همچنین قانون برنامه 7 برای حل این مشکل دولت را مکلف کرده سازمان جدید بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را تشکیل دهد. این سازمان قرار است سازوکارهای مالی و تعیین شده در برنامه 7 را اجرا و برای حل مشکلات حوزه انرژی کشور میان دولت و بخش خصوصی تنظیمگری کنند. به گفته سنگ دووینی نماینده مجلس، صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی در وزارت نفت حدود 10,000 میلیارد تومان منابع دارد که باید در مسیر بهینه‌سازی مصرف سوخت هزینه شود. رضا زاره، خبرگزاری صدا و سیما.
بله، گزارش همکارم رضا زاره با هم دیدیم و شنیدیم. آقای حسین زاده، نکته‌ای که وجود داره اینه که این سازمان که روی کار بیاد، حالا با توجه به اینکه شما هم سابقه مجلسی دارید، هم خودتون در بهینه‌سازی چند سالی از فعال هستین و در نفت هم سابقه داشتین، میتونید چقدر دقیق‌تر به ما بگید که این سازمان که روی کار بیاد قرار هست چه تغییراتی رو مردم شاهدش باشن، یا قرار هست چه اختیاراتی قانون به این سازمان بده، و عرضم به حضور شما که بتونه حداقل آنچه که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم برطرف بشه، حداقل بخشش.
بذار من یه قدم برگردم به عقب. این وضعیت ناترازی که وجود داره، خب 2 کفه داره، یک کفه تولید و یک کفه در واقع مصرف و بهینه مصرف. رسالت اصلی وزارت نفت هم عرضه و تولید در واقع پایدار انرژیه، که این ناترازی معلول خب در حال خیلی از برنامه هایی که در طول سالیان سال اتفاق افتاده. ببینید، در حال حاضر این استاندارد جهانیه، ما امروزه 1 دلار سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی معادل 7 تا 10 دلار سرمایه‌گذاری در حوزه تولیده، و این اهمیت بهینه‌سازی رو میرسونه در حوزه‌های مختلف، به ویژه در حمل و نقل، صنعت و ساختمان. ما در همین راستا، در همین شرکت بهینه‌سازی، با تلاش همکارانمون و با همکاری وزارتخونه‌های دیگه در دولت، شرکت بهینه‌سازی ذیل در واقع وزارت نفت و شخص وزیر محترم نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، یه برنامه ضربتی کوتاه مدت و میان مدت و فاصله بین 3-7 سال تدارک دیدیم، برنامه هایی که شدنیه که شدت مصرف انرژی رو واقعا برسونه به نزدیک به 50%.
داخل پرانتز، این شدت مصرف داریم میگیم، یعنی میزان مصرف انرژی به ازای چیزی که داریم کالا خدمات که تولید،
تقسیم بر جی دی پیش. به هر حال این کاری که انجام شد. در حال حاضر واضح‌تر صحبت کنیم، چیز حدود 6-7 وزارتخونه یه جورای سازمان بهینه‌سازی دارن: وزارت کشور، سازمان بهیاری و شهرداری ها، وزارت سمت بحث صنایع، وزارت در واقع نیرو ساتپاس، وزارت نفت بهینه‌سازی، به تعبیری وزارت علوم دانشکده انرژی، به تعبیری وزارت اقتصاد بورس انرژی. همه اینها یک موازی‌کاری و جزیره‌ای دارن کار میکنن، و همه اینو باید برن ذیل در واقع این سازمان انرژی. اگر قرار هست کاری انجام بشه و قرار این سازمان موفقیت حاصل بشه، واقعا باید این ادغام، تجمیع، حالا هر چیزی که اسمش هست، واقعا باید این اختیار رو داشته باشه. این کشور ما الان ما منتظر
این که میگین اختیار، مثلا الان شما شرکت بهینه‌سازی مصرف سوختی، مشخصا تو چه زمینه ای؟ یه مثال بخوایم بزنیم، مصداقی که شما یه نمونه از اختیاراتی که الان نیست مثلا برای یکی از همین شرکتایی که داریم نام میبریم برای شما باشه، چه اختیاری مثلا ندارید که بعداً اضافه بشه میتونید یه کار مهمی انجام بدید؟
عرض میکنم ببینید، بهینه‌سازی در سه حوزه حمل و نقل، صنعت و ساختمان فعاله. حمل و نقل شامل ریل و مترو و فلان، صنعت تمام کارخونه های حالا چه وزارت نفت، چه خودرو جای دیگه، و ساختمان مبحث 19. من یه دونه مثال میزنم، ما 20 میلیون بخاری فرسوده داریم. این اگه جایگزین کنیم این 20 میلیون رو با اون 20 میلیونی که مصرف گاز بالایی دارن، حداقل به اندازه دو فاز پارس جنوبی صرفه جوی میشه. خب شما ببینید کار بهینه‌سازی در حال حاضر پسینیه، یعنی باید یه مجری، یه سرمایه‌گذار برود کار انجام بده، این 20 میلیون رو بره تو خونه‌های مردم، تو مدارس جاهل، ما بوه پسینی. حالا اون 20 میلیونه کجاست؟ چند میلیونش مدارسه، میشه نوسازی مدارس. چند میلیونش تو روستاهاست، میشه وزارت کشور، سازمان دهیاری‌ها، اونجا میشه مدارس، اینجا میشه. یعنی این میخوام عرض کنم خدمتتون که این اختیار رو اگر این سازمان داشته باشه، خیلی از این کارا انجام میشه بدون اینکه یک ریال، یک تومن، یک دلار واقعا از صندوق توسعه ملی برداشت بشه. این کارا کارهای شدنیه. این که ما عرض میکنیم بهینه‌سازی میبایست واقعا اختیار بدهن، منظور این نیست که ما نیاز به سرمایه داریم، نیاز به بودجه داریم. واقعا بودجه برای این کار هست، نیاز به مدیریت داره.
متشکرم از شما آقای شریعتی. شما بفرمایید این سازمان دقیقا قرار هست چه مشکلی از کشور حل بکنه؟ و حالا خیلی جزئی تر صحبت بکنیم، این اختیاراتی که داریم صحبت میکنیم که نیست و میگیم خیلی تاکید میکنیم اختیارات باشه، دقیقا راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟
بله ببین، البته آقای دکتر حسین دقیق فرمودن این ماجرا رو، یعنی الان شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت که ایشون مدیر عاملش هستن، شرکت ذیل شرکت ملی نفته که مدیریت تولید کشور در اختیار اوست. یعنی اصلا مسئولیت و مأموریت و تولید و در تعارض با مأموریت این شرکت و عملا در مجموعه وزارت نفت دست سوم حساب میشه این شرکت. تجربه هم نشون داده، به قول این روزها دلیل تجربه، یعنی این دو دهه‌ای که ما عبور کردیم ازش، عملاً پروژه هایی که بالغ بر 30 میلیارد دلار پروژه در حوزه مدیریت مصرف انرژی در کشور مصوب شده اما زیر 1 میلیارد دلار اجرا شده. خب این نشون میده که عملاً این ساختار از کفایت لازم برخوردار نبوده.
ساده تر بخوام یعنی بگیم که مثلا به خاطر همترازی رده مدیریتی یا پایین تر بودن این شرکت ها نمیتونن عملاً کاری
بکنن، تعارض مأموریت هاست، هم عدم شمولیت کامل در کشوره، یعنی حوزه هایی که اسم بردن در کشاورزی، در حمل و نقل، در ساختمان، در صنعت، اینا متولی واحدی نداره که موضوع حوزه مدیریت سمت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف انرژی رو به صورت متمرکز مدیریت بکنه و این اتفاق نیفتاده. ضمن این که منابع مالی هم اشاره کردم به صورت پسینی بوده که الان ما در حساب بهینه‌سازی به صورت پیشینی منابع در اختیار این سازمان قرار میدیم که این کار انجام بده. من میخوام اشاره بکنم به همین کاری که الان انجام شده و این سازمانی که الان داره تشکیل میشه و اساسنامه‌ای که
خود سال اساسنامه، بله. چون بالاخره جسته گریخته یه سری اطلاعاتی ازش اومده، چون خیلی صحبت میکنه راجع به سازمان، یه سری کارشناسا صحبت میکنن که اساسنامه جوری مثل شرکت نوشته شده، بله. چیزی که صحبت کرد این رو بفرمایید که اصلا اساسنامه‌ای که تا الان دیدین اساسنامه،
بله، شما ایراداتی داره. ما در کمیسیون انرژی یک نامه رسمی هم به آقای رئیس جمهور زدیم تاریخ 17/11 که من این نامه رو آوردم، بعضی از نکاتش هم همینجا استناد میکنم و سه ملاحظه اصلی رو در تأسیس این سازمان و تصویب اساسنامه در هیئت وزیران به صراحت اعلام کردیم. ملاحظه اول اینه که ما در برنامه هفتم تأکید کردیم که این سازمان باید حتما زیر نظر رئیس جمهور باشه. اصلا آوردیم در متن، آوردیم ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی این سازمان زیر نظر رئیس جمهور. اگر قرار باشه طبق پیشنویسی که سازمان برنامه بودجه آماده کرده، اینو هم شرکتش کرده که اشاره میکنم، هم سازمان رو با این شرکت شدن دولتیش، مجمع عمومیش رو به عنوان رئیس مجمع، رئیس سازمان برنامه بودجه رو گذاشتم، یعنی عملا سازمان میشه زیر نظر رئیس سازمان برنامه بودجه، یعنی عملا سازمان میشه زیر نظر معاون رئیس جمهور، یعنی شأن این سازمان میاد پایین و عملا اون نیتی که ما داشتیم که یک مدیریت کلان و متمرکز با اختیارات کافی اتفاق نمیفته، یعنی عملا دوباره میشه یک سازمان بخشی. حالا درسته سازمان برنامه بودجه میگه من دارم کار عمومی انجام میدم، اما تجربه، باز دلیل تجربه، سازمان هدفمندسازی یارانه ها به صورت شرکت تأسیس شد زیر نظر سازمان برنامه بودجه. الان چه وضعی داره؟ اصلا شما یک جلسه بذارید اینجا وضعیت سازمان هدفمندسازی یاران رو بررسی کنید. همین تجربه ما نشون میده که این کار نباید دوباره تکرار کنیم. یعنی دوباره یه مأموریت مهم رو بدیم به سازمان برنامه بودجه به صورت شرکتی و عملا وضعمون بشه مثل سازمان هدفمندسازی یاران. اشکال اولینه. یعنی ما تأکید کردیم که حتما پیشنویس اساسنامه باید به نحوی اصلاح بشه که سازمان زیر نظر رئیس جمهور باشه. ترجیح ما یک مؤسسه دولتی است با ماهیت مؤسسه دولتی.
این که خیلی تاکید میکنید بین شرکت و سازمان
الان فرض کنم برای بیننده نگاه اگر ساز... اگر حتی شرکت هم باشه رئیس مجمع عمومیش مثل الان فرض کنید بانک مرکزی رئیس مجمع عمومیش رئیس جمهوره، یا موارد دیگه از این دست داریم که رئیس جمهور دخالت میکنه، حالا میتونه معاون اولو تنظیم میکنه، اختیار با هیئت وزیرانه که این تصمیمو بگیرن. اما سطح ماجرا سطح نفر اول دولت یا حداکثر معاون اول رئیس جمهور است که باید اتفاق بیفته. در حوزه بحث شرکتی هم ما حتما مخالفیم، درسته که اختیاراتی میده به مجریان عمل، اما اصل ماجرا اینه که شرکت در تعریف حقوقیش یک مجموعه است که دنبال سود و زیانه، یک در واقع بالانس مالی داره، یک تراز مالی داره، میگه من انقدر خزینه کردم. اصلا این مأموریت این سازمانه بین سازی اصلا سوداوری نیست. کل مأموریت این سازمانی که این منابع حوزه بهینه‌سازی رو که در این حساب بهینه‌سازی هست از طریق صدور گواهی صرفه‌جویی برای مردم، شرکت‌ها، سازمان‌ها، تجار، نمی‌دونم واحدهای تجاری، اداری و غیره، گواهی صرفه‌جویی رو بتونه تو یک بازار انرژی در واقع تبادل بکنه، منابعش دوباره برگرده تو این حساب، بتونه کارهای بعدی رو انجام بده. یعنی اگر شرکت شد یعنی دنبال پاداش هیئت مدیره، حقوقای بالا، یعنی به نظر من یه همچین نیتی تو ماجرا هست. اصلا نیازی به شرکت بودن نیست و اتفاقا تبعات منفی داره حتما. یک سازمانه مثل سازمان فرض کنید الان معاونت علمی فناوری رئیس جمهور چیه؟ الان یک مجموعه است که حالا اگه اون مدلی هم میشد اتفاق بیفته چه بهتر بود. حالا ما نمیتونستیم تو قانون تکلیف کنیم رئیس جمهور برای خودش معاون بگذاره، اجازه قانون اساسی نمیتونستیم این کارو بکنیم، گفتیم سازمان تشکیل بشه. اما حقیقتا کمیسیون دیگه رسما اعلام کرده، من میدونم نظر آقای دکتر قالیباف هم همینه، که این کار به صورت کار شرکتی و دنبال سوداوری اینا نباشیم. ما نمیخوایم اینجا برای افرادی دنبال پست سازمانی و هیئت مدیره و پاداش آخر سال امسال اینها دنبال بکنیم.
میخوایم یه اشکال شد شرکت بودنش، یه اشکال شد ذیل رئیس سازمان برنامه بودجه بودنش، سومیش
اشکال سوم یعنی ملاحظه سومینه که ما باید در واقع یک اختیارات کافی و یک شخصی که با اختیارات کافی و با وجاهت کافی مسئول این سازمان بشه، رئیس این سازمان بشه. یعنی دولت، حالا نمیخوام در واقع نکته خاصی بگم، اما به هر حال ممکنه افرادی باشن که الان از قافله انتصابات ابتدای دولت جا مونده باشن، انتظار داشته باشن که حالا یه سازمان جدیدی که داره شکل میگیره شأنش هم معاون رئیس جمهوره،
همینش هم سه تا سازمان و مدیراشون رو
بالاخره. واقعا من خدمت آقای دکتر عارف عرض کردم، گفتم واقعا نگاه ایشون رو تایید کرد، گفت واقعا نگاهمون اینجا اینه که فرد با تجربه با توانمندی بالا بذاریم اینجا، نریم سراغ این که حالا می‌خوایم یه جاهایی خلاها و یه پازل‌های مثلا قومی قبیله‌ای و نمی‌دونم از این چیزا
اختیارات چه اختیاراتی مشخصا.
به نظر من در شروع کار، چون سازمان تا بیاد خودش رو پیدا بکنه انجام بده کارهاشو، ممکنه در کشاکش بحث با این وزارتخونه با اون وزارتخونه دچار اشکالاتی بشه. اختیارات کافی رو رئیس جمهور میتونه طبق اصل 127 بده، در واقع با تصویب هیئت وزیران اولین رئیس سازمان که انشالله یک فرد با تجربه و توانمندی باشه، با اختیارات اصل 127 ما پیشنهادمون، این قانون نیومده اما پیشنهاد میکنیم به دولت و رئیس جمهور محترم که این اختیارات 127 رو به رئیس این سازمان بده که از ابتدا بتونه با اختیارات کافی شروع بکنه، چون ما واقعا عقب ماندگی جدی داریم در حوزه مدیریت مصرف انرژی و اگر میخوایم ناترازی ها رو جبران بکنیم واقعا باید یک کار جهادی انجام بشه، واقعا باید دنبال جبران مافات بشیم. با کار روزمره و حالا یواش یواش و حالا ببینیم چی میشه و اینا واقعا اتفاق نخواهد افتاد.
آقای حسین زاده، به نظر شما مهمترین و مهمترین مأموریتی که این سازمانی که داره تأسیس میشه داره از نظر شما چیه و اینکه اولین کاری که باید انجام بده در چه حوزه‌ای باید باشه؟
بله، سوال بسیار به جاییه. ببینید جناب بزرگ نسب، سازمان بهینه‌سازی اگه قرار باشه یه سازمانی تشکیل بشه که اینم اضافه بشه به سازمان‌هایی که در این حوزه کار میکنن، خب اون اثرگذاری خاص رو نخواهند داشت. همینجور که جناب دکتر شریعتی فرمودن، باید دارای اختیاراتی باشه که بتونه کارهایی رو که در این سه حوزه‌ای که الان برنامه ریزی هم شده در اساسنامه هم انشالله خواهد آمد، این کارها انجام بشه. مشخصا باید به صورت کاملا تخصصی لاین های مختلفی مانند تأمین امنیت انرژی، صرفه‌جویی انرژی در حوزه های مختلف، گاز، همینطور در بحث حمل و نقل، صنعت، ساختمان و فضای حتی روابط بین الملل، سرمایه‌گذاری هایی که خارجی در این حوزه انجام خواهد شد و تحلیل و تجزیه داده های در حوزه انرژی که باید یک فردی باشه که واقعا مسلط به این کار باشه و در این حوزه کار کرده باشه میتونه ماموریتش رو به خوبی انجام بده.
آقای سعیدی کارشناس انرژی برنامه در دیگر صدای میز اقتصاد هستن. آقای سعیدی شما اگر اساسنامه رو دیدین تحلیل شما چیه؟ بفرمایید نسبت به حالا نکاتی که آقای شریعتی مطرح کردن و اساسا فکر میکنید که روند به چه صورت داره پیش میره، خوبه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت ملت شریف ایران. واقعیتش مهمترین مشکلی که من حالا توی اساسنامه دارم میبینم بحث رئیس مجمع هستش. یعنی ما رئیس مجمع رو داریم الان سازمان برنامه‌ای می‌بینیم که خودش به وظایف حوزه بهینه‌سازی عمل نمی‌کنه. یعنی الان عدد و رقم‌ها گفته شد دیگه، 18 میلیارد مصوب شده، ما ماده 12 داریم ولی خب 1 میلیارد دلارش داره عملاً انجام شده. پس سازمان برنامه نشون داده که توی این موضوع مخصوصاً بحث بهینه‌سازی مصرف عملکرد خوبی نداشته. پس اینکه بیاد رئیس مجمع بشه، رئیس رو به صورت غیر مستقیم در واقع تعیین بکنه و تأثیر مستقیم رو این سازمان داشته باشه، عملا این سازمان هم میشه یه سازمان بیخاصیت دیگه‌ای که حالا ممکنه حالا سال‌های مختلف هم داشتیم، حالا ایجاد کردیم به نتیجه هم نرسیده. این ادغام هم خدمت شما عرض کنم، ما تجربه موفق داشتیم. یعنی ما مثلا تو بحث پلیس داشتیم در گذشته، اومدیم کمیته و ژاندارمری و کلانتر اینا رو همه رو تجمیع کردیم و یک خروجی خوبی داشتیم. و برعکس مثلا یه سری سازمان ها رو مثلا همین وزارت سمت که ما هر دوره شاهدیم، یا یه عده میگن بازرگانی باید ازش جدا بشه، یه عده میگن باید بازرگانی دوباره در داخل این وزارت خونه باشه. در کل این که ما بیاییم سازمان ها همونطور که آقای دکتر حسین زاده فرمودن، ما در هر سازمان یه بخشی داریم، یه مدیریتی داریم به اسم بهینه سازی، اما این مدیریت تو هر وزارت خونه یه مرکز فکر، یه اتاق فکری در بالا وجود نداره که راه نماییش بکنه. عموما تابع هدفای این سازمان ها، این مدیریت ها زیل همون در واقع وزارت خونه تعریف میشن. مثلا نگاه کنید یه عیب بزرگی که وجود داشت تو وزارت نفت، ما سازمان مدیریت مصرف سوخت داریم که ذیل شرکت ملی نفته و مدیر کل این مدیریت این سازمان هیچ وقت تو جلسات معاونین وزیر نفت بله حضور نداشت. یعنی بعد جالب بود، فقط نسبت به رئیس شرکت ملی نفت پاسخگو بود که اون هم اولویتش تولید بود. یعنی شرایط به شکلی بود که این تابع هدف ها باید در واقع این سازمان هایی که تو وزارتخونه مختلف هستن نسبت به یک سازمان بالاسری در واقع پاسخگو باشن. یعنی مثلا آقای حسین زاده که الان مدیریت مصرف سوخت تو وزارت نفت رو بر عهده داره، تابع هدفش مصرفه، پس باید به یه سازمان بالاسری پاسخگو باشه تا به وزارت نفتی که وزارت نفت هدف گذاریش تولیده. این یه مورد بود. یه مورد دیگه هم اینه که این سازمان خیلی مهمه که تابع هدفش باید مصرف باشه. یعنی ما حالا با توجه به صحبتایی که شد، ما بحث انرژی تجدید پذیر و ساتبا رو داریم که اومده ذیل این سازمان، که من توصیه‌ام اینه که ما تولید انرژی تجدید پذیر رو باید در همون وزارت نیرو داشته باشیم. یعنی ما به هیچ وجه نباید تو این سازمان روی موضوع تولید ورود بکنیم. یه موضوع دیگه
هم نیست دیگه، فقط بحث بهره وریش می
بله بله، یعنی خیلی مهمه که حتما، چون ساتبا الان تو وزارت
نیرو، کل ساتبا قرار نیست بیاد دیگه، فقط بخش بهره وریش میاد،
این تاکید بشه حتما. یه نکته دیگه هم بحث شرکتی هستش. حالا این من موافقم از این جهت که بالاخره یه سازمان اول کار اون مدیری که اونجا میشینه به فکر پول در آوردن باشه. یعنی اگه سازمانی باشه میشه یه مدیر محافظه‌کار، حالا شد نشدم حالا خیلی مهم نیست، ولی وقتی یه مدیر شرکتی اونجا بشینه صورت مالیش بررسی میشه، عملکردش بررسی میشه. البته اون نکاتی هم که آقای شریعتی فرمودن قابل اعتنا هستش، ولی به نظر من حالا برای شروع کار، چون ما بالاخره ممکنه این سالهای بعد اساسنامه دوباره بازنویسی بشه، من خیلی از مسائل هنوز ورود پیدا نکرده تو این سازمان. نگاه کنید ما الان مردم دیگه دارن قشنگ با گوشت و پوستشون لمس میکنن دیگه. ما الان برقمون داره تو زمستون قطع میشه،
گوشت و پوست و استخون
قطع داره میشه. چرا؟ چون که عملا بین مدیریت وزارت نیرو، بله، دیسپچینگ برق، دیسپچینگ گاز هماهنگی وجود نداره. یعنی ما الان مهر ماه، آبان ماه ذخایر پر شده، ولی میبینیم الان قطعی برق داریم. چرا؟ یه بخشش مدیریتیه، یه بخشش اینه که ما دیسپچینگ واحد حوزه انرژی نداریم. خب ما کجا باید این کار انجام بدیم؟ خب بله، سازمان مدیریت استراتژیک انرژی
که همین سازمان جدیدش. متشکرم از شما سعیدی. آقای شریعتی، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که حالا این سازمان تشکیل شد، ضمانت اجرایی‌ها چه جوری میشه با توجه به اینکه همین الان داریم می‌بینیم که برای همه عزیزان به اتفاق داریم میگیم که اختیارات محدود، مشکل وجود داره، هماهنگی بین دستگاه، این به نظر میرسه شاید بعدها هم پیش بیاد. به هر حال این سازمان که اگر قرار هستش در حوزه ناترازی‌ها کمک کننده باشه، در حوزه انرژی و مصرف و اینا یه تغییراتی رخ بده، به هر حال به چالش‌هایی خواهد خورد با دستگاه.
بله، ببینید، خب به هر حال اجرا با دولته. ما اعتقاد داریم که 5-10% نوشتن قانون و طراحی و برنامه نویسی و برنامه سازی است، 90-95% اجراست که با دولت. البته ما احکام رو محکم کردیم، هم در برنامه هم در بودجه، به خصوص مثلا ما تاکید کردیم که خزانه داری اجازه نداره منابع این حساب ها رو برداره از با استفاده از اختیارات ماده 125 قانون مواصلات عمومی. اما این نکته اشاره بکنم، شاید تصور بشه که مثلا ما با سازمان برنامه خدای نکرده مشکلی داریم، واقعا اینجوری نیست. من در همین برنامه هفتم پیشنهاد دیگه‌ای داشتم، مصوب کردیم که دبیرخانه هیئت نظارت بر منابع هیدروکربوری بره سازمان برنامه از وزارت نفت. اونجا استدلال داشتیم که سازمان برنامه بهتر میتونه این کارو انجام بده. یه تاکیدم مقام معظم رهبری داشتن که این نهاد نظارت و اجرات هم جدا باشن، این کارو انجام دادیم. یعنی یه جایی که میشه یه کاری انجام داد بره اتفاق بیفته. الان دبیرخانه هیئت عالی در واقع شورای عالی انرژی هم سازمان برنامه است، کارش انجام میده. این هیئت عالی نظارت هم ما به عهده او گذاشتیم، کاری دیگه هم داریم انجام میدیم. ولی واقعا تجربه نشون داده که همونطور اشاره کردن در حوزه مدیریت مصرف انرژی سازمان برنامه موفق نبوده، سازمان هدفمندسازی یارانه ها موفق نبوده. همین الان که ما با هم صحبت میکنیم بخش دوم لایحه بودجه 1404 تقدیم مجلس شده. الان فردا ما کمیسیون تلفیق داریم، از صبح تا بعد از ظهر باید این جداول رو بررسی کنیم. خب من قبلا هم تو رسانه‌ها گفتم منابع حساب بهینه‌سازی رو در اونجایی که باید میدیدن 100 میلیون تومان گذاشتن، بعد بردن در جدول هدفمندی 14000 میلیارد تومان که ما اونجا دیدیم و گذاشتن توی مصارف هدفمندی که خود اون جدول ناترازی داره. یعنی خود مدل بودجه نویسی سازمان برنامه برای حوزه بهینه‌سازی نشون میده اصلا احتمال حوزه بهینه‌سازی ندارن، فقط برای رفع تکلیفی عددی رو توی هدفمندی گذاشته بودن که البته ما اینا اصلاح خواهیم کرد انشالله و برمیگردونیم در جدول اصلی بودجه دنبال میکنیم. ولی وقتی ما
بله برنامه بودجه خیلی صحبت میکنیم، اگه علاقه داشته باشن چون
وقت...
یه 20 دقیقه تا پایان برنامه میتونن بیان رو برنامه توضیح بدن.
ما واقعا ایراد میبینیم وقتی که ما منابع حساب بهینه‌سازی رو میبریم تو منابع تو مصارف هدفمندی، میبینیم که خودش ناترازه. بعد هدفمندی خودش شرکت دیگه است، سازمان هدفمندسازی یه شرکته، مصارفش اون شرکت باید دستور پرداخت رو بده. یعنی ما منابع این حساب که مال سازمان بهینه‌سازی انرژی است، باز این نظر ازشون تشکیل شده رو منابع بردیم تو مصارف هدفمندی، یه کار شرم شوربای واقعا دچار مشکل میکنه کشور رو. این نشون میده که این احتمال وجود نداره. من واقعا روی آنتن زنده دارم هم تشکر میکنم از دولت، هم تأکیدات مکرری که آقای پزشکیان دارن رو بحث بهینه‌سازی، هم واقعا اهتمام جدی دارن، خون دل دارن میخورن، دقت نظر دارم. ولی اگر این مدلی اجرا نشه ها آقای بزرگ نصف، واقعا من خودم به عنوان رئیس کمیته تلفیق برنامه هفتم میگم اینو، اگر بره زیر نظر سازمان برنامه حتما فرداش دو فوریتی میارم تو مجلس که اصلا این سازمان مون حل بشه، چون واقعا از اون اتفاقی که میخواد بیفته جدا خواهد شد. یعنی عملا نمیتونه موفق بشه. بعد ما پاسخ بدیم که چرا شما یه مصوبه گذاشتید بعد اجرا نشد. حتما اگر این زیر نظر سازمان برنامه بره من باش مخالفت خواهم کرد و تلاش میکنم که این منحل بشه.
آقای حسین زاده، به لحاظ حساب کتابی این سازمان قرار چه جوری کمک کنه؟ یه حسابی مثل این که باز شده جزئیات شما اگه خبر دارین شما بر بینندگان بفرمایید.
بله، همزمان با مصوبه که در برنامه هفتم توسعه در حوزه بهینه‌سازی و تشکیل این سازمان انجام شد، به موازاتش حساب هم تشکیل شد. از ابتدای سال 403 در واقع این بحثایی که باید منابع درآمدی مثل 1% فروش نفت و گاز، 10% اتان الپیجی و و و منابع درآمدی داره تزریق میشه به حساب بهینه‌سازی. به هر حال این سازمان تشکیل شد، این حساب متعلق به اون سازمان هست و در اون راستا قدم برمی‌داره.
آقای سعیدی، فکر میکنید با این حالا با اون حد ایدئالی که آقای والا داریم راجبش صحبت میکنیم با آقای شریعتی، اینها که ایدئالی که در قانون برنامه هفتم نوشته شده حداقل تا الان، با این تغییراتی که در حساب کتابا رخ میده، فکر میکنید چه اثر ملموسی داره اگر این سازمان تشکیل بشه، رئیسش گذاشته بشه، بره رو غلطک بیفته کارا، چه تاثیر مستقیم و خوبی خواهد گذاشت؟
من واقعیتش حالا با توجه به اینکه الان مصرف شده اولویت کشور، من از این جهت واقعا خوشحال هستم. یعنی ما چندین سال بوده مدیران مختلف